نه بله دایره تو درست کنم به دیدان دیر بشنی که نزدیکترم بیایی که ما صدامون نخواهیم بلند کنیم. در مورد متحد گیرنده گیرنده صور علمیه که ما هستیم، ما ماورای طبیعت هستیم، مجرد هستیم، ماورای طبیعی هستیم، نفس ما مجرد از ماده و احکام ماده است. چون علم خودش چیه؟ مجرده. بذار ظرف علم هم باید مجرد باشه. پس دیگه بعضی از حرفایی که زیدشناس ها مخصوصا مادیون ماتریالیست ها میگن که ظرف علم مغزه و اینها، استدلالا رسیدیم که این حرف ها باطله و مغز نمیتونه ظرف علم واقع بشه. حالا از همینجا یک جهش علمی هم میتونیم کنیم و اون اینه که هر موجودی که دارای علمه باید حظی از تجرد رو دارا باشه. لذا اگر حیوانات هم درک دارن، علم دارن، اونها هم باید نفس مجرد از ماده داشته باشن. فلاسفه پیشین برای نفوس حیوانی نفس مجرده قائل نبودن، فقط برای انسان قائل به تجرد نفس بودن. لکن با استدلالی که پیرامون معرفت نفس کردیم دیدیم که سلام مطلقا ادراک چی میخواد؟ تجرد میخواد. تا موجود مجرد نباشه، تا موجود مجرد نباشه نمیتونه ادراک کنه. تا موجود مجرد نباشه درک نداره. پس حتی پشه، حشرات، حتی اون کرم خاکی که فقط حس لامسه داره، کرم یه باطره، شنوایی، بینایی اینا رو نداره، حس لامسه داره فقط، حظش خیلی اندکه چون ادراکش ضعیفه. ولی اون هم چون خودش رو درک میکنه، محیط اطرافش رو درک میکنه و ادراک چی میخواد؟ تجرد میخواد. پس او هم حظ ضعیفی از تجرد رو دارا. یه نکته دیگر که باید اینجا خوب اشاره کنیم اینه که اول مرتبه ادراک ما کجا؟ اول مرتبه ادراک، ادراک گفتیم چی میخواد؟ تجرد میخواد، حس که مادی مجرد نیست. خود محسوسات در چه مرتبه ادراک میشن؟ بله، در چه مرتبه ای؟ در چه مرتبه ای واقع میشه تبدیل علم حضوری به حضوری؟ بله؟ کدوم مرتبه نه؟ اولین مرتبه ادراک قوه خیاله که ما محسوسات رو هم با قوه خیال درک میکنیم. حالا شما در کتب فلاسفه اگه مطالبه فرمایید میبینید اینا حسی قائل هم به نام حس مشترک یا قوه بنتاسیا که خود این حس مشترک و بنتاسیا شؤونی از قوه خیاله. خیال اولین مرتبه ادراک، یعنی اولین مرتبه ادراک ما خیاله. ما اون چرا که میشنویم، اون چرا که میبینیم، اون چرا که لمس میکنیم، اون چرا که درک میکنیم کلن در مرتبه خیالمون درک میکنیم. کار خیال چی بود؟ ادراک صور مجرد از ماده. حالا متخیله کارش چیه؟ صورتگری کردن صورت مجرد از ماده میسازه. پس اون چرا که ما میبینیم، اون چرا که میشنویم در خیال قوه سامعه، در خیال قوه باصره، یعنی در اون مرتبه تجردی مثالی و خیالی قوه سامعه و باصره داری درک میکنیم. چون همجور که عزیزمون اشاره کردن، علم حضوری باید تبدیل به علم حضوری بشه تا درک بشه. حالا کیفیت تبدیل چگونه است؟ اینها خودش بحثایی داره که میاد در مباحثمون، که آیا به انشاء نفس یا به تجرید صور مادی از ماده جسمانیه، که اینها حالا اقوالی هست که باید بررسی بشه و بهش پرداخته بشه. پس متحد یعنی گیرنده در اولین مرتبه ادراکش قوه خیاله. حالا اونهایی رو که ما با حس درک میکنیم و در قوه خیال داریم ادراک میکنیم، با خیالات چه فرقی میکنه؟ با خیالاتمون، یعنی با اون چیزی که صور قوه متخیله داره میسازه برای ما، تفاوتش با اونی رو که از عالم خارج داریم درک میکنیم در چیه؟ بفرمایید. سوال رو متوجه شدید؟ سوال اینه، ما عرض کردیم اولین مرتبه ادراک ما قوه خیاله، ما در مرتبه خیال داریم درک میکنیم، اشیا رو میبینیم، میشنویم، حس میکنیم، لمس میکنیم، میبوییم، تمام اینا در قوه خیال داریم درک میشن. حالا سوال اینجاست، این موجوداتی رو که از خارج داریم درک میکنیم و میگیم با قوه خیال دارن درک میشن، تفاوتشون با ادراک صور متخیل، صوری که متخیل داره میسازه برای ما چی در چیه؟ شما یه صوری هست که قوه خیالمون داره میسازه برای ما، تفاوت ادراک با اونی که از خارج درک میکنیم در چیه؟
حضوریه،
یعنی حضوریه،
ولی این
دیگه از خارجه حضوریه. خب اجمالش درست بود. خب نه، کیفیت ادراکش چه فرقی میکنه با هم؟ چجوری اینا چه تفاوتی دارن با هم؟
خیال احتیاج به حس داره ولی متخیله احتیاج به حس نداره. این حالات حسی توی خیال دخیل هستن.
بله، همین که ایشون فرمود، صور محسوسه که توسط قوه خیال دارن درک میشن به واسطه آلات و قوای حسی منتقل میشن به خیال، ولی اون صوری که متخیل میسازه دیگه این قوا درش دخیل نیستن، یعنی آلات حسی دیگه درش دخیل نیستن. خب حالا نفس گفتیم اینها رو درک میکنه، باید مجرد باشه. صورتی هم که درک میشه چیه؟ مجرد. صورت که گفتیم صورت اطلاقات مختلف داره. ما صورت میگیم منظورمون شکل و قیافه و اندازه نیست، صورت یعنی فعلیت، صورت یعنی فعلیت. مثلا میگیم صورت عقل، نه اینکه شکل، عقل که صورت نداره. اینجا که میفرمان مثلا صور علمیه، منظور حقایق علمیه هستن. مثلا دو تا چهار تا، این چه شکلی داره؟ شکلی نداره دو تا چهار تا. حالا این که در خارج ما مینویسیم یه قراردادیه که ما درست کردیم، ولی خود دو تا چهار تا این شکل و قیافه نداره که. و اگر ما اطلاق صورت میکنیم بهش، چون صورت معانی مختلف داره، یک معناش فعلیته که خیلی به کار میره. صورت نفس یعنی اون فعلیت، نفسی به فعلیت میرسه میگیم دارای صورت نفسانی شده. مثلا عقل وقتی به کمال میرسه، به فعلیت میرسه، از بالقوه بودن به در میاد، میگیم صورت عقل. پس صور علمیه که میگیم منظور علوم حقایق علمی. نکته دیگه ای که در این کلمه بود به خیلی جای توجه داشت و گفتیم اگر روش فکر کنید بابی از ابواب علم به روتون گشوده میشه، واهب علم بود، بخشنده علم که پیرامونش بحث کردیم. گفتیم ما علم رو چگونه دریافت میکنیم؟ از استاد میگیریم، از کتاب میگیریم، از نوار میگیریم. عرض شد که نه استاد، نه کتاب، نه نوار، هیچ کدام از اینا به ما علم نمیدن، بلکه علم مطلقاً از یک جای دیگه افاضه میشه. اینا فقط کمککارن، معدن. معد یعنی کمککار، کمک میکنن که ما از اون منبع علمو دریافت کنیم. چون راه ارتباطی ما با استاد کلام اونه. کلام هم چیه؟ یه تموج حواس، یه موج مکانیکیه. خب علم که روی موج مکانیکی ننشسته بیاد بره تو مغز ما. یا ما وقتی کتاب میخونیم، کتاب چیه؟ یه جوهری که ریخته شده رو کاغذ، حالا شکل گرفته. علم که این تو ننشسته توسط قوه باطره مثلا بره تو مغز ما. پس اون علم از کجا به ما داده میشه؟ علم از کجا به ما داده میشه؟ عرضیست که ما یک منبعی هست به نام عقل فعال، اینو پی بردیم، یعنی اثبات کردیم این مطلب رو که از اون منبع به ما علم داده میشه، افاده میشه. منتها استاد کمک میکنه که ما به شأنی از شؤون او وصل بشیم. کتاب کمک میکنه، نوار کمک میکنه، ولی موقعی که تنها نشستیم فکر میکنیم و یه مطلبی رو که نمیدونستیم بهش پی میبریم. اینجا که نه استاد بود، نه کتاب بود، نه نوار بود، ما این علم از کجا به دست آوردیم؟ خودمونم که نداشتیم. پس باید یک کسی به ما داده باشه. و دیدیم که منبعی هست که منبع همه علومه و علم از اونجا به ما داده میشه. علم از اونجا در جان ما ریخته میشه. اونجا در عالم مجردات تکثر و تعدد دیگه راه نداره، یک حقیقت بسیطه که منبع همه علومه و از اونجا به ما افاضه میشه. منتها ما وقتی که وصل میشیم به او، به یه شأنی از او وصل میشیم. و اون علمو میگیریم. یعنی وقتی شما مثلا در مورد ریاضی فکر میکنید، ادبیات فارسی به تون منکشف نمیشه. وقتی پای درس مثلا فلسفه نشستید، علم مثلثات به تون داده نمیشه. تو همون زمینه‌ای که دارید حرکت میکنید، یعنی فکرتون داره حرکت میکنه، اون حرکت فکر باعث میکشه که شما به شأنی از شؤون او متصل بشید و علم بگیرید. نفس ما ارتباط داره با اون عقل فعال که ما اصلا در حال اون بحث انسان و قرآن دیدیم که ما یک رب و نوعی داریم که ما فرزندان اون رب و نوعیم، شعاعات اون حقیقتیم. و این عقلی هم که اینجا گفتیم عقل فعال همونه که ما همگی متصل و مرتبط با او هستیم. اون چی که در جان ما ریخته میشه از اون منبع داره افاضه میشه، از اون منبع داره. و این ارتباط ما هم با او قطع شدنی نیست، اصلا حیات ما به اونه. مثل اون سیمی که به مرکز برق وصله، برق دائم درش جریان داره. این حیاتی که در ما هست، نه در ما، در هر موجودی که حیات هست، شعاعی از حیاتی که از اون عقل کله. که حکمای اقدمین به او اطلاق هورخش میکنن، هورخش کبیر یا خورشید عالمتاب به عبارتی، که اون رو مثل خورشید که همه جا رو روشن میکنه، او هم یک حقیقتیه که به همه حیات میبخشه و حیات دائمی و متصل. نه اینکه یه موقعی به ما حیات داده، بلکه دم به دم این حیات در ما ساری و جاریه. دائما این حیات در ما ساری و جاریه. و اون چی که ما میفهمیم اونه که داره به ما می آموزه. و حالا در قرآن هم میبینیم الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان، الرحمن بود که تعلیم کرد به انسان، علم بالقلم، به واسطه قلم تعلیم میکنه، که این قلم کدوم قلمه؟ قلم نوره، یک ملکه، نه اینکه مداد خودکار منظور باشه، که جان ما مثل یک لوحه، مثل یک دفتره که این قلم درش می نویسه. آیه قرآن می فرماد کتب فی قلوبهم الایمان، خدا ایمان رو در قلوب اینها می نویسه. پس قلب ما به منزله لوح میشه. و ایدهم به روح منه، و تأیید میکند آنان را با روحی از جانب خود، که این روح همون چیه؟ عقل فعالیه که ما داریم اینجا بحثش میکنیم. و ایدهم به روح منه، تأیید شدن دائما معید به این روح هست. و اون روح به منزله چیه؟ به منزله قلمه. اون روح به منزله قلم میمونه و جان ما به منزله لوح میمونه، که از لوح بر قلم، از قلم بر لوح جاری میشه. نه اون قلم مادیه، نه این لوح مادیه. اون قلم، قلم نوره، چنان که در روایات داریم لوحش هم از نوره. قلب ما مراد همون جان ما، نفس ما، قلب ما. که به واسطه اون عقل فعال داره بهش افاضه صورت میگیره، داره بهش افاضه صورت میگیره. و همه موجودات با این متصل هست، منتها اتصالات فرق میکنه، چون حیات متفاوته، مراتب حیات. یه موجودی هست حیاتش حیات گیاهیه، نباتیه، اینم اتصال داره، خاطر همین رشد میکنه، نمو میکنه و به اون دقت، به اون نظم و تقدیر و اندازه و مهندسی شده بیرون میاد. مرتبه بالاتر میشه حیوان، حیوان متصل به اونه و جانی که در اون حیوانه، منطقه یه محدوده، لامپ یه مقدار نورش بیشتر. بعد میرسیم به انسان. انسان دیگه در میان موجودات قدرین اتصال رو داره به این روح، به این عقل فعال. باز در میان انسان ها تفاوت داره، شدت و ضعف داره. هرچی انسان در مسیر تکاملی، مسیر تکاملی ما چیه؟ دین. دین مسیر تکاملی انسان. هرچی در این مسیر با علم و عمل رشد کنه، اتصالش به اون عقل فعال قوی تر میشه، نور این لاف شدید تر میشه، نور این لاف شدید تر میشه، شدتش بیشتر میشه. حیوانات همه یه حد محدودی دارن در اتصال به این عقل فعال. یه گرگ از ابتدای تولد تا انتهای تولد یه گرگه. خب یه گاو از موقعی که به دنیا میاد تا موقعی از دنیا مخابره فقط بلده بگه مو، بیشتر از این نمیتونه یاد بگیره. اما فرزند انسان تا کجا میتونه بره، تا کجا میتونه با این از این نور بگیره و نورانی تر بشه، اتصالش به این بیشتر بشه و بیشتر و بیشتر و بیشتر، اندازه و حد مشخص نداره. اندازه و حد مشخصی نداره. شما خودتونو میبینید، شاید اوائلی که اومدید جلسه حرفها براتون قابل هضم نبود، درکش براتون خیلی مشکل بود، ولی آهسته آهسته دیدید مطالب رو میتونید هضم کنید. هرچی گرفتید دیدید بیشتر قابلیت پیدا کردید، فهمتون وسیع‌تر شد، مطالب سنگین‌تر، سهمگین‌تر، مشکل‌تر رو تونستید بفهمید و درک کنید و همینجوری پله پله ارتقا براتون حاصل شد و این رو به عینه دیدید که هرچی علم بیشتر کسب می‌کنید مطالب قوی‌تر و سنگین‌تر رو می‌تونید بگیرید. جانتون داره شدت پیدا میکنه. چرا؟ چون به اون اتصالتون داره به اون قوی تر میشه، عقلتون داره وسعت پیدا میکنه. امیر مومنان یه عبارتی دارن تو نهج البلاغه در مورد بعثت انبیا، میفرماد اینها مبعوث شدن لتسیر لهم دفائن العقول، تسیر با ته دو نقطه، سه نقطه لتسیر لهم دفائن العقول. تسیر شخم زدن، خاک رو زیر و رو کردن. به این معنیه که سور شنید سور، یعنی چی؟ گاو. گاو چون زمینو میکاوه، شخ میزنه، زیر و رو میکنه، بهش میگن سور. تسیرو یعنی زیر و رو شکافتن. لتسیرو لهم دفائن العقول، برای اینکه برانگیزانند برای اینها دفائن عقول. دفائن جمع دفینه، دفینه چیزی که دفن شده، یعنی باطن نفس اینها رو زیر و رو کنن. گنجینه‌هایی که در باطن نفس اینها، باطن ما چیه؟ اون عقل فعاله که باطن نفس ما در باطن نفس هست اما ظهور نکرده. در طرف انبیا اومدن که ما رو با عقل فعال آشنا کنن، بیرون بکشن اون دفینه های عقل و خرد رو، اون گنجینه هایی رو که در باطن ما هست بیرون بریزن. آشکار کنند. خب حالا هرچی این زمین بیشتر کاویده میشه، زمین نفس بیشتر زیر و رو میشه دفینه های گرانبهاتری بیرون میاد. هرچی طرف علم بیشتری کسب میکنه آماده میشه که علوم قویتری رو بگیره، که از قضا کلم بعدی در همین زمینن. کلمه 34 رو دقت بفرمایید، میفرماد آن که در اعتلای نفس از قوه به فعل بیندیشد، که هرچه داناتر می شود برای اخذ معارف، معارف قوی تر آماده تر می گردد، پی می برد که نفس را رتبت فوق تجرد است، یعنی علاوه بر مجرد بودنش حد یقف ندارد و به سر اثر گرامی یا من لا تزیده کثرت العطا الا جودا و کرما آگاه می‌گردد. عبارت مال دعای افتتاح. به این معنی ای کسی که به خداوند خطاب میشه، ای کسی که بخشش زیاد او از او نکاسته بلکه جود و کرم او را بعد زیاد میکنه، فرمود آن که در اعتلای نفس از قوه به فعل بیندیشد. خب نفس ما اول چگونه بود؟ یخرجکم من بطون امهاتکم ولا تعلمون شیئا، شما از شکم مادرانتون بیرون آمدید در حالی که لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونستید، هیچ ندان بودید دیگه. نفس در اول پیدایش و حدودش هیچ علمی کسب نکرده، هیچ کمالی نداره، هیچ قوتی نداره. اینجا بهش میگن چی؟ عقل چی؟ حیولانی. چرا میگن عقل حیولانی؟ حیولا یه لغت یونانیه، فلاسفه برای این عالم، برای موجودات این عالم میگن اینها به یک ماده قائمن، ماده المواد، یعنی اون ماده ای که آب ازش درست شده، خاک ازش درست شده، نمیدونم سنگ یا هر چیزی، اون رو میگن چی؟ ماده المواد یا حیولا. این جناب حیولا هیچ صورتی از خودش نداره، هیچ شکلی نداره، ولی جمیع صورتها رو میپذیره. یه جا به صورت آب در اومده، یه جا به صورت خاک، یه جا به صورت سنگ، یه جا به صورت فلز و و و و تمام موجودات این عالم، یعنی قابلیت، قابلیت صرفه، خودش هیچ فعلیتی نداره، فقط قابلیت داره. میگه نب حیولانیه در ابتدای امر. یعنی چی حیولانیه؟ یعنی مثل حیولا میمونه، هیچ فعلیتی نداره، هیچ کمالی نداره. قوه صرفه، فقط استعداده. فقط چیه؟ استعداد. شما دیدید میگن طرف جابش مثل حیولا میمونه. چرا؟ حیولا چیزی که صورت نداره دیگه. مثلا در قدیم مثلا میخواستن بگن یه چیز نکره، نکرم عربیه، نکرم به همین معنی حیولا، نکره این ناشناس در مقابل معرفت، معرفه شناخته شده. حیولا هم چیزی که صورت نداشته باشه، میگن مثل حیولا میونه، یه چیز ناشناسی، یه چیزیه که بی صورته، یه چیزیه که بی صورته. خب نفس حیولانیه، هیچ کمالی، هیچ قوتی درش نیست. بعد از عقل حیولانی میشه چی؟ عقل
بلملکه،
عقل بلقوه. اینا سوالایی بودی که جواب دادید، منتها عقل بلقوه میشه. در عقل بلقوه ابتدای کودکیه که با مبادی آشنا میشه، با اون اطلاعات اولیه، هستی و نیستی، بودن و نبودن. با اون فطریات بچه بودن و نبودن مادرشو درک میکنه، میدونه بودن با نبودن فرق میکنه، اجتماع نقیزین رو میدونه که محاله، اجتماع نقیزین رو میدونه محاله. نمیگه پدرم الان هست با نیست یکیه، مادرم که هست یا نیست یکیه. میگه مادرم نیست، وقتی میاد آروم میشه، میدونه هر معلولی علتی داره، صدا که میاد برمیگرده این ور اونور نگاه میکنه، دنبال علت صدا میگرده. اینجا عقل چیه؟ بالقوه، یعنی قوه اینو به دست آورده که بتونه به عقل برسه. اون اولیات که ماده تعقل هست، اونها رو چی کرده؟ مبادی رو، مبادی اولیه. میدونید مباحث منطقی تمام مباحث فطری هست، یعنی همه ما بلدیم مباحث منطق رو، مباحث منطق رو همه ما بلدیم، یعنی همه مردم رفتارشون منطقیه. شما اگه بگی که آقا الان خورشید وسط آسمونه، پس پدر من خونه، طرف این داره چرت و پرت میگه. چرا؟ چون صورت استدلالش غلطه. یعنی صغرا و کبرا ربطی به نتیجه نداره اصلا، صغرا و کبرا هیچ ربطی به نتیجه نداره. اینا رو ما بلدیم همه رو، مباحث منطقی رو میدونیم، صغرا و کبرا باید با نتیجه ارتباط داشته باشه، اشتراک داشته باشن در این قضایایی، یا اینکه اون صغرا و کبرا یه نتیجه ای رو به ما بدن. و الا اگه صغرا و کبرا خودشون بشه نتیجه، برای ما حرف مهمله، غلط نیست و مهمله. یه آنچه در جوی می رود آب است، آنچه در چشم می رود خواب است. این باقی که مشخص دیدین از کرامات شیخ ما چه عجب، پنجه را باز کرد و گفت وجب. از کرامات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت شیرین است. نا در سمرقند گربه دم دارد. اینا مطالبی که میخندیم آقا اینا چی داری میدید؟ چرا؟ چون میدونیم که نتیجه باید یه چیزی غیر از مقدمه تعیین باشه، یه چیز مجهولی رو به ما ارائه بده، مجهولی رو برای ما کشف کنه. علم منطق علم فطریه، منتها چرا تدوین شد؟ برای اینکه همین مباحث فطری و اولیه تو بحث، وقتی بحث میپیچه طرف گم میکنه، تو بحث وقتی میپیچه طرف گم میکنه. مثل صوفتایی ها، اینا استدلال میکردن استدلالات غلط، دلیل میآورد ولی دلیل صورتش غلط بود. مثلا گفتیم به طرف اثبات میکرد که تو یک اسب هستی، اثبات میکرد. چجوری؟ یه الاغی رو نشون میده، یه اسبی رو نشون طرف میداد، میگفت آیا این الاغ است؟ میگفت نه. شما میگفتی نه الاغ نیست. میگفت چیه؟ شما میگفتی اسب. میگفت خب الاغ نیست اسب است، درسته؟ بله. آیا شما الاغ هستی؟ شما میگفتید نه. میگفت خب پس اسبی. همون جوری که او اگه الاغ نیست اسبه، تو هم اگه الاغ نیستی بعد اسبی. منتها الان میدونیم قد استدلال اشتباهه، ولی توی بحث که بپیچه دیگه گم میکنه طرف. چون این خیلی واضحه میفهمیم، علم منطق میاد میگه آقا صغرا و کبرا چجوری باید باشن تا جواب درست در بیاد، کبرا باید چجوری باشه، صغرا چجوری باشه، نتیجه چی در بیاد، کبرا باید کلی باشه، امر جزئی نباید باشه. شما گفتی این اصل الاغ نیست اصل است. خب این امر جزئیه، فردیه، کلی نیست که. هر چیزی که الاغ نبود که اصل نیست. دیوار آره الاغ نیست، دیواره. اگر میگفتی هر چیزی که الاغ نیست اصبت، هر چیزی که اینو اثبات میکردی، بعد به طرف میگفتی آقا شما الاغ نیستی پس اصبی، درست بود. اما شما کبرا نداری، کلی نداری تو این استدلاله، پس جواب غلطه. علم منطق میاد اینو میگه، چیزی رو که همه ما میدونیم اما صورت علمی داده، خط کشیده، کسی پاشو اون ور نذاره تو استدلالات. لذا اگر منطق یه دوره بخونید عزیزان، خوب تو جانتون بشینه، تو بحث کسی نمیتونه بپیچونه شما رو، اگه خوب تو جانتون بشینه دیگه تو بحث کسی نمیتونه شما رو دور بزنه، حتما توصیه میکنیم به عزیزان، حتی شده یک دوره منطق ساده، منطق آسان بگیرن و منطق رو بخونن. کتاب منطق همین هفته به اسم منطق آسان یا مختصر منطق سوری یا خود استاد مطهری هم منطق دارن تو علوم اصلاحشون، منطق و فلسفه و اینها. خود آقا جان هم در جلد سوم معرفت نفس منطق دارن، خدا یه مقدار مختصر و سنگین. اونجا بعضی کتابایی نوشته شده در زمینه منطق خیلی روان و آسان، کتابای منطقی سنگین هم داریم مثل اساس الاقتباس، منطق مذکر و کتابای دیگه. اون حالا برای شما اونقدر احتیاج نیست، همین که دو منطق روان رو بخونید، طریقه استدلال کردن رو یاد بگیرید. بچه در قوه عقل بالقوه مبادی اولیه رو میآموزه، مایه های تعقل رو، ولی هنوز با معقولات آشنا نشده. بعد رفته رفته از این مبادی استفاده میکنه و اکتساب میکنه عقل نظری رو، میتونه استدلال کنه. بالاتر که میاد میتونه استدلال کنه، میتونه معقولات رو کسب کنه. اینجا میشه چی؟ عقل بفرمایید بالفعل، همونی که در ابتدای تولد شما گفتید، عقل بالفعل به فعلیت میرسه. یعنی اینجا میشه عقل، اینجا میشه صورت عقل، صور عقلیه رو میتونه به دست بیاد، میتونه با تفکر معقولات رو کسب کنه، میتونه با استاد و کتاب و نوار معقولات رو بیاموزه. اما بچه این قوه رو نداره، بچه قوه خیالش قویه. لذا اینو بدونید، اگه به بچه خواستید چیزی یاد بدید، بهترین روش داستانه. حتی یه داستان جعلی از خودتون درست کنید، بچه از طریق داستان زود به مطلب منتقل میشه، چون داستان مربوط به قوه خیاله. به خاطر همین بچه ها داستان رو دوست دارن. وقتی ما یه سری آدم های بزرگ داریم، اونا هم بچه ها، یعنی از حد خیال بالاتر نیومدن، مباحث معقول بگی فرار میکنن. اگه بخوای فلسفه عرفان درس بدی براشون، انگار با پلک داری میزنی تو سرشون، چون بچه هم جسم بزرگ شده اما عقل خورده کوچیکه. بعضی ها هستن که اصلا در حد حیوان هست، روز قیامت مثل حیوان مشهور میشه. بعضی حتی حیوانات ضعیف هست، حشرات هست. آیه قرآن میفرماد که جراد منتشر، به مانند ملخهای پراکنده. اینا اون نفوس ضعیف هست، هیچی کس نکرده از کمالات. یا میفرماد کل فراش المبسوط، به مانند پروانه ها، پروانه حشره، حشره زیبایی. حالا عقل بارور نشده، خوبی و بدی رو درک نکرده. حالا شاید برای خودش کارخونه‌دار باشه، ولی عقلش به اندازه یه حشره است. که در اون حدیث رسول اکرم فرمود انسان دارای نفسی ان زکاها بالعلم والعمل، اگه با علم و عمل تزکیه بشه شبیه فرشتگان میشه، و اگر در شهوات فرو بره صارت حشرات الارض، حشرات زمین میشه، مثل حشرات میشه، درکش خیلی پایینه، با دیوانه زیاد فاصله ای نداره، چون از عقل استفاده نکرده. انسان پور چشم نداره، ولی به یکی گفتن آقا تو چشم داری، چشماتو باز کن، حالا این باز نکرده، اینم با اون پور مساویه، فقط استعدادشو داشته، لذا اینا مثل دیوانه میمونن. به خاطر همین آیه قرآن در سوره بقره میگه وقتی به اونها میگن ایمان بیارید کما آمن الناس، همونجوری که مردم ایمان آوردن، میگن انؤمنو کما آمن السفها، آیا ایمان بیاریم همونجوری که بیخردان و سفیهان ایمان آوردن؟ اینا عقب افتادن، اینا که قائل خدا و پیغمبر و اینا هستن عقب افتادن، سفیه هست. بعد آیه قرآن میگه لا بل انتم السفها، بلکه شما سفیه و بیخردی. قرآن میگه اینا چی هست؟ بیخردن، دیوانه. که دیوانه عقل نداره، اینا از عقلشون استفاده نمی کنن. لذا در قیامت میگن لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، ما اگر گوش کرده بودیم یا لااقل تعقل کرده بودیم جز اصحاب جهنم نبودیم. یه ذره عقل رو به کار مینداختیم تو این نظام، به این عظمت، تو این نظم، به این شگرفی هیچ ناظمی وجود نداره، یه ذره عقل به کار می‌انداختی، یا اگر گوش کرده بودی. خب اینها اینجوریه. بعد یواش یواش حالا انسان بالا میاد، اعتلاء نفس از قوه به فعل، به فعلیت میرسه نفسش، هرچی داناتر شود برای اخذ معارف قوی تر آماده تر میگرده، هرچی میاموزی میگه قوی تر میشی، قوی تر میشی، قوی تر میشی، نشون میده که تو کی هستی، تا کجا قوی میشی، تا کجا این نور زیاد میشه، تا چه اندازه؟ اندازه نداره، اندازه مال گاو و گوسفند و گرگ و مال حیوانات بود، نفسشون مجرد هست اما اندازه دارن. اما انسان اندازه نداره، یعنی هم مجرده هم اندازه نداره، اینو میگیم رتبت چی؟ بگیر برنگر فوق تجرد. فوق تجرد یعنی این که گذشته از این که مجرده حد یقف نداره، یقف یعنی ایستادن، قف یعنی چی؟ بیر، قف یعنی بیر، حد یقف یعنی حد ایستادن. لذا میبینیم چون ملائک هم منا الا و لهو مقامون معلوم، ملائکه مقام معلوم دارن، مشخص جاشون. این انسانی که هم میتونه از حیوان بره پایین‌تر، هم از ملک بالاتر. لذا در معراج رسول اکرم به جایی رسید که جبرئیل توقف کرد، گفت لو دلوت عن ملتن لحترق عن مله، این بند انگشت، بند انگشت رو میگن چی؟ عرب میگه اون مله، بند انگشت. گفت اگر بند انگشتی فراتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم. ولی رسول اکرم رفت، جبرئیل موند، رسول اکرم چون حد یقف ندارد، مقام معلوم ندارد. که هر چی میگیره، حالا این گرفتنهای ما ابتدایی، الان این جایی که شما نشستید با همه مباحث سنگینی که مطرح میشه الفبار، حالا باید به جایی برسید شما که جانتون بتونه از عالم بالا مستقیما دریافت کنه، که روایت میگه المؤمن اخذ دینه عن الله، مؤمن دینش از خدا میگیره، این چنان اتصالی داره از باطن عالم حقایق و علوم رو دریافت میکنه. جناب واسه حیدر آملی از عرفای شیعی قرن هفتم هشتم هجریه، ایشون فرماد به خدا قسم که در طی این سیر و سلوک اونقدر به من علم داده شده که اگر دریاها مرکب بشن، درختان قلم بشن، جن و انس نویسنده بشن، بنویسن، علم من تمام نمیشه. اونجا دیگه بحث کتاب و نوار و خط به خط خوندن نیست، علم سرازیر میشه به سرشون. که در اون خطبه نورانی امیرالمومنین فرمود حجم به همول علم، علم به طرف اینا هجوم میاره، به یک بار ریزش میکنه در قلبشون. همچنان که حضرت آقا در الهی نامه شون، صاحب همین کتاب در الهی نامه می فرماد الهی چگونه شور و نوایم نباشد که آنچه در کامم ریختی، اگر کوه دماوند از آن لب پر کند، پای کوبان سر از پای نشناسد و دست افشان از درد بشود، لب پر کند از آنچه در کامم ریختی. حالا چقدر در کامش ریختن؟ که به یکی از نزدیکانشون فرموده بودن آقا جان که اون چی که ما نوشتیم و گفتیم، چقدر نوشتن آقا؟ چند تا کتاب دارن؟ 185 اثر علمی ازشون به جا مونده تا الان، که همش هم چاپ نشده، همه کتاباشون خیلیش مونده. آنچه که ما نوشتیم و گفتیم، چقدر درس دادن، چه مطالبی رو گفتن که ننوشتن، و آنچه در مورد ما گفتن و نوشتن. خوب دقت کنید، آنچه که ما گفتیم و نوشتیم و در مورد ما نوشتن و گفتن قطره ای از اقیانوسی که به ما دادن، قطره ای از اقیانوسی که به ما دادن. هر آن که از دانش برد توشه ای، جهانی منشسته در گوشه ای، جهانی منشسته در گوشه ای. خب انسان چنین موجودیه و میتونه به اینجا برسه، ما هم میتونیم برسیم. علامه طباطبایی فرموده بودن من از هیچ کتابی دیگه نمیتونم علم بگیرم، هیچ کتابی نیست که دیگه به من علم بده. اونقدر از جبرئیل، از اون عقل فعال علم افاضه شده که دیگه این کتابا نمیتونه به من علم بده. خود آقا جانم به یک دیگه گفته بود، کتابی از عرفا رو بردون برای آقا جان، آجا گفتون این کتاب ها نمیتونه به من علم بده، این کتاب ها نمیتونه به من علم بده. ما هم میتونیم به اینجا برسیم ها، انسانی قدر خودمون رو باید بدونیم و در راه تعالی خودمون کوشا باشیم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.